أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تعریف مثلی و قیمی بود. عرض کردیم مرحوم شیخ شاید مفصل ترین مطالب را نسبت به پیش از خودش در این رابطه مطرح کرده. ابتدا تعریف مشهور از قیمی و مثلی را بیان کرده و علی‌رغم توضیحاتی که در مقام اصلاح این تعریف ارائه کرده است، اما خود ایشون هم نسبت به این تعریف اشکالاتی ایراد کرده اند. بعد فرمود علت این که حالا ما با به اصطلاح یا علی‌رغم عرفی بودن مفهوم مثلی و قیمی به تعریف اون و نقل تعریف مشهور یا اقدام فقها برای تعریف به اصطلاح مواجه میشیم، این است که این دو عنوان در معقد اجماع المثلیو یزمن بالمثل و القیمیو یزمن بالقیمه واقع شده. بنابراین چون در معقد اجماع مذکور قرار گرفته، خب به هر حال باید معنای این دو روشن بشه. لکن چون در موارد بسیاری اجماع داریم بر مثلی بودن یا قیمی بودن، خب اونها تکلیفش معلومه. اما یه مواردی که کمم نیست، مورد اختلاف واقع شده. خود مرحوم شیخ چند مورد را ذکر میکنه که بین فقها در مثلی بودن و قیمی بودن اینها اختلاف شده و این نکته مهمی است که اساساً حالا ما در هنگام جمع بندی و نتیجه گیری عرض خواهیم کرد که با توجه به عرفی بودن این دو مفهوم و این همه اختلافات، خب سر این تفاوت‌ها و اختلافات چیه؟ این مطلبی است که ما می‌توانیم از اون کمک بگیریم در بحث خودمون و تطبیقش بر پول‌هایی که امروزه بین مردم رایجه. خب ایشون چند مورد و مثال میزنه که اینها مورد اختلاف قرار گرفته. دقت کنید، در مورد ذهب و فضه عرض به حضور شما یه اختلاف اینه. ببینید شیخ طوسی در مبسوط میفرماید ذهب و فضه مسکوک به سکه رایج مثلی است، میگه قیمی است، اما سایرین اون را قیمی مثلی میدانند. ببینید شیخ مبسوط میگه قیمی، بقیه میگن مثلیه. در مورد ذهب و فضه عرض به حضور شما مسکوک همه قائلند که مثلیست. اختلاف در ذهب و فضه غیر مسکوکه که شیخ طوسی اون را قیمی و سایرین اون را مثلی می دانند. در مورد آهن و مس این آدرسش هم من عرض به حضور شما، بله متاسفانه تو اون ورق نیاوردم ولی تو چیز حالا اضافه میکنیم. شیخ طوسی، ابن زهره، ابن ادریس، اینها آهن و مس را قیمی میدانند، اما علامه در تحریر، البته اون شیخ طوسی در مبسوط، ابن زهره در قنیه، ابن ادریس در سرائر اینو گفتن، اما علامه در تحریر تفصیل میدهد بین مواد و اصول آهن و مس و مسوق از آهن و مس، یعنی اون چه از آهن و مس ساخته میشود. میگه اصول و مواد اینها مثلی است، اما آنچه از اینها ساخته میشود قیمی است. در مورد عنب و رطب، شیخ طوسی در مبسوط میگوید اینها قیمی هستند، لکن تمبر و زبیب مثلی. مرحوم علامه اشکال کرده که چه فرقی است بین رطب و تمر و نیز عنب و زبیب، چرا ما یکیش را قیمی بدانیم یکیش را مثلی، در حالی که اینها با هم فرقی ندارن. زبیب همون خشک شده عنبه، تمر همون خشک شده رطبه، و ما بیایم بگیم یکی مثلیه یکی قیمی است. در مورد ثوب، مرحوم صاحب جامع المقاصد اون رو مثلی میداند، اما مشهور آن را قیمی می دانند. در مورد گندم و جو، مشهور معتقدند مثلی است، لکن بعضی ها اشکال کردند که خب اینجا منظور جنسشه یا نوع و صنفش، یعنی بین جنس گندم و جو و نوع اینها فرق گذاشتند. خب ملاحظه می فرمایید که علارغم این که در مواردی بین فقها اجماع بر مثلی بودن یا قیمی بودن اشیاء هست، اما در یه مواردی هم اختلاف کردن. مواردم از مواردی است که مورد ابتلاء مردمه، خب طبیعتاً نتایج خیلی متفاوتی به دنبال داره. وقت در ادامه باز مرحوم شیخ شروع میکنن به نقل برخی تعاریف دیگر غیر از تعریف مشهور و میفرماید این تعاریف بعضن از تعریف مشهور اعم و بعضن اخصه. حالا اونها هم مبتلا به اشکالاتی است که این رو ما حالا در به اصطلاح ادامه متعرض خواهیم شد. محصل فرمایش مرحوم شیخ در این رابطه این شد که ما نمیتونیم یه تعریفی که جامع افراد و مانع اغیار باشه برای مثلی و قیمی ذکر کنیم. ما یک ضابطه و قاعده‌ای که اینها رو به دقت از یکدیگر تفکیک بکنه نداریم، لذا اساساً اقدام به تعریف مثلی و قیمی نمی کنه. شاید جهت عمدش هم همانیست که عرض کردم که ایشون میگه مثلی و قیمی نه حقیقت شرعیه است نه حقیقت متشرعیه، بلکه یه مفهوم عرفی است و اگر هم فقها اقدام به تعریف مثلی و قیمی کرده اند عمدتاً نه برای این که بخوان بگن ما یه تعریف دیگری میخواییم ارائه بدیم، بلکه برای این بوده که ما هو المتفاهم عند العرف را بیان بکنن. یعنی خواستن بگن عرف از مفهوم مثلی و قیمی این رو میفهمه، اونی که نزد عرف مفهوم به اصطلاح از این واژه فهمیده میشه اینه. فقها در واقع در مقام تبیین ما هو المتفاهم عند العرف بودن و مصادیقی را هم که ذکر کردن باز برای تطبیق همون مفهوم عرفی بر مصادیق بوده. حالا یه مواردی رو اختلاف کردن. مرحوم شیخ عمدتاً در این بحث به نتیجه اون کار داره، میگه خب حالا ما که نمیتونیم یه تعریفی ارائه بدیم، از یک طرف مواجهیم با مسئله زمان که اگر کسی یک شیئی را تلف کرد ضامنه. خب ضامنه چه باید باشه؟ یا باید مثل اون را و یا قیمت اون را جبران بکنه؟ میگه خب ما نگاه میکنیم در مواردی که اجماع داریم تکلیف روشن، همه مثلا فرض بفرمایید که گندم و جو را مثلی دانستن، همه مثلا گوسفند را قیمی دانستن، ما مواردی رو که مورد اجماعه در موردش بحثی نداریم، ضمانت مثل یا قیمت. اما در مواردی که اختلاف وجود داره و معلوم نیست که آیا قیمی هستند یا مثلی، اونجا باید به اصل رجوع بکنیم که مقتضای اصل در هر مورد چیه. این محصل عرض به حضور شما فرمایش مرحوم شیخ. البته عرض کردم شیخ انظار برخی از فقهای پیش از خودشون رو هم نقل کردند و دیگه وارد در اشکالات اونها نشدن. خب حالا ما بعد از نقل کلام شیخ که تقریبا به نحو مبسوط به این پرداختن، یه مروری اجمالی به آراء فقها به غیر از اون تعریف مشهور من المتقدمین و المتأخرین خواهیم کرد. اینم خیلی سریع برای این که موضع و دیدگاه فقها رو بتوانیم دستبندی بکنیم که بالاخره دیدگاه ها تا چه حد به هم نزدیک در بعضی موارد و چه تفاوت هایی بین اونها وجود داره و در این دستبندی ها کدام یا در این دستبندی یا پس از این دستبندی کدام قابل اتکاء. مرحوم علامه در تحریر فرموده مثلی عبارت است از ما تماثلت اجزاؤه و تقاربت صفاته. تحریر، تحریر الاحکام الشرعیه، جلد 2 صفحه 139. مرحوم شهید در دروس می‌فرماید مثلی عبارت است از متساوی الاجزاء والمنفعه متقارب الصفات. دروس جلد 3 صفحه 113. خب اون حرف علامه که معلوم بود، اونی که اجزایش مماثلن و صفاتش نزدیک به هم. مرحوم علامه، خب تعریف مرحوم علامه با تعریف شهید کاملا یعنی یه تفاوت روشنی داره، با اینکه اشتراک هم دارن. از یک طرف تساوی اجزا و منفعت رو مطرح میکنه و از سوی دیگر تقارب صفات را. درست اینجا حرف از قیمت نزده ایشون مرحوم علامه، فقط به تماثل اجزا و تقارب صفات اشاره کرده، اما چه بسا از عبارت شهید اشاره به مسئله قیمت استفاده بشه. شهید ثانی تقریبا نظیر همین را گفته در مسالک، مسالک جلد 2 صفحه 208. مرحوم محقق سبزواری تعریف شهید در دروس را عرض به حضور شما اقرب التعاریف الی السلامه دانسته، کفایت الاحکام صفحه 257. باز یه تعریف دیگری که برای عرض به حضور شما مثلی ذکر شده، متساوی الاجزاء فی القیمت و المنفعه، اونهایی که در منفعت و قیمت مساوی هستند. اینا تعاریفی است که حالا در بین فقهای امامیه نوعا مطرح شد. برخی تعریف کردند، برخی از عامه، که مثلی عبارت است از ما قدر بالکیل او الوزن، اون چیزی که با پیمانه و وزن قابل اندازه‌گیری باش. این در مغنی ابن قدامه جلد 5 صفحه 239. 9. باز بعضی از اینها گفتن مثلی چیزی است که بتوان آن را به بیع سلم فروخت، مغن المحتاج جلد 2 صفحه 281. خب اساسا این مخصوصا عرض به حضور شما این تعریف اخیر به جای این که به ماهیت شیء مثلی بپردازد، اشاره به یه اثری از آثار اون کرده. حالا اگر تازه بپذیریم که این اثر آن است، این تعریف به یک اثره، تعریف به خود اون شیء نیست. خب اینا تعاریفی است که تقریبا در بین متقدمین و متوسطین مطرح شده، اما در میان متأخرین، خب باز ما حالا از مرحوم سید صاحب عروه اگر بخواهیم شروع بکنیم، مرحوم سید تقریبا یک عنصر دیگری را غیر از آنچه که قبل از این مورد توجه بوده در ملاک مثلی بودن دخیل دانسته. ببینید حالا چه در تعریف مشهور چه در تعاریفی که حالا ما ذکر کردیم، عمدتاً تساوی اجزا، تقارب صفات، یعنی ملاک مثلی بودن به ذات خود شیء توجه کرده، اینکه صفاتش نزدیک به هم باشن، اینکه اجزایش مساوی باشن، حالا یا در قیمت یا در منفعت یا در غیر اینها. مرحوم سید علاوه بر اینها به مسئله رغبت مردم اشاره کرده. ایشون میگوید مثلی عبارت است از چیزی که افراد آن دارای ویژگی هایی باشند که مردم در مورد اونها یا رغبت مردم در مورد اون افراد و قیمت اونها به واسطه یه تفاوتی که در خصوصیات اونها وجود دارد اختلاف پیدا نکنند. ببینید اون عامل رغبت مردم رو اضافه کرده، یعنی شاید این به عنوان یک شاخص مطرح شده که اگر ما بخوایم ببینیم چیزی در صفات و در به اصطلاح میان افرادش تفاوت وجود نداره، راهش این رغبت مردم رو بسنجیم. میگیم هر چیزی که رغبت مردم، البته اولش میگه مثلی، یعنی این که یه خصوصیاتی داشته باشه که در بین افراد و مصادیق موجود باشه و این موجب تفاوت و اختلاف در رغبت مردم نشه. کأنه مسئله رغبت مردم به صورت یکسان به افراد مختلف یک ماهیت حاکی از آن است که این مثلی است. یعنی چیزی در اینا نیست که تأثیر رو رغبت مردم بذاره. خب این تقریبا یه چیز کاملا متفاوتی میشه با قبلی ها. شاید دقت بکنید، شاید اونچه که این نگاه رو ممتاز از سایر دیدگاه ها کرده اینه که یه راهی برای تشخیص تساوی ارائه داده، یه راه قابل فهم، یه راه قابل درک برای همه، یه معیاری که با اون میشه سنجید تساوی اجزا و منفعت را یا عدم تساوی را. این مطلبی است که مرحوم سید فرموده، عرض به حضور شما در بله منیت الطالب جلد 1 صفحه 136. بعد از اون خب مرحوم محقق اصفهانی، ایشون باز به گونه دیگری مثلی و قیمی را معنا کرده، به این بیان که میگه صفات در مقابل ذات اگر صفاتی باشند که در نوع افراد مثل هم وجود داشته باشه، اون شیئی که موصوف به این صفات است مثلی نامیده میشه، و اگر در نوع افراد این چنین نباشه اون قیمی خواهد بود. دقت فرمودید؟ اینم در حاشیه مکاسب. بله دیگه شروع پلو شده این آدرسشو، حالا اونم اونجا اضافه میکنه. مرحوم محقق نائینی باز یه عرض به حضور شما بیان مبسوطتری راجع به مثلی و قیمی ذکر کرده اند. من خیلی خلاصه فرمایش ایشون رو هم ذکر می کنم. ایشون به طور کلی برای مثلی بودن یک شیء چهار معیار یا قید ذکر کرده. میگه اگر در یک شیء این چهار خصوصیت وجود داشته باشه قطعا اون مثلی است. این دیگه قطر متیقن از مثلیه. یک، من دیگه نمیخوام حالا عبارات ایشون رو شرح بدم و توضیح بدم چون طول میکشه. یک، تساوی صفات و آثار به حسب خلقت الهی. دقت بکنید، شما مثلا یه لوبیا رو نگاه کنید، خب اینا صفات و آثارشون به حسب خلقت الهی یکیست، اما عرض به حضور شما اگر چیزی به حسب صناعت بشری دارای تساوی در صفات و آثار باشند فهو محل و خلافه. حالا ما کاری نداریم حرف درسته یا غلطه ها. میگه قدر متیقن از مثلی اینه که در صفات و آثار به حسب خلقت الهی و طبیعتشون یکسان باشن. دو، این که الا یتغیر بالبقاء او به تأثیر من الهوا، اون چه که با باقی ماندن تغییر نکند و از آب و هوا تأثیر نپذیرد. مثلا میگه شما سبزیجات یا میوه‌جات اینا با باقی ماندن از آب و هوا تأثیر میپذیرند، لذا مثلی نیستند، یعنی از قدر متیقن ها نیستند. حالا محل اختلافه. یا تعبیری که ایشون میکنه میگه و کل ما یفسد من یومه، همون چیزی چیز هر چیزی که همون روز خراب میشه، هر چیزی که اون روز بمونه خراب بشه، عرض به حضور شما این مثلی نیست. سوم، ان یکون مماثله کثیرا مبذولا، مثلی باید مماثلش زیاد باشد. که میخواد بذل کنه افراد زیادی مثل این باشن، لذا اگر مماثلش کم باشه مثلی نیست. چهارم، ان یکون تماثل الصفات موجبا لتماثل القیمه و تقاربهی، تماثل در صفات موجب مثلیت در قیمت و نزدیک شدن در قیمت، عرض به حضور شما بشود. تماثل صفات موجبن لتماثل القیمه و تقاربه. اما لو کان شیء مماثلا لشیء آخر فی جمیع الصفات و الاثار ولکنهما متفاوتان فی القیمه جدا فهازا لیس مثلا لذالک، این مثل اون محسوب نمیشه. حالا این حرف جای اشکال زیاد داره، واقعا این چارتا میتواند به عنوان آثار به عنوان خصوصیات مثلی ذکر بشه؟ این جای بحث داره. اینم در منیت الطالب جلد 1 صفحه 136. مرحوم آقای حکیم، باز یه چیزی نظیر سخن صاحب عروه فرموده، اونم میگه مثلی چیزی است که رغبت مردم نسبت به افراد اون به خاطر صفات موجود در اونها متفاوت نشه، یعنی رغبت مردم یکسان باشه. اون صفاتی که بالاخره بین اینا صفاتی که وجود داره و بالاخره ممکنه موجب یه تفاوت‌هایی باشه، تفاوت‌ها به گونه ای نباشد که در رغبت مردم تأثیر بگذاره. این تقریبا همون حرفی است که مرحوم صاحب قربه گفتن. مرحوم آقای خویی باز یه بیان دیگری برای عرض به حضور شما مثلی ذکر کردن که اون رو هم من یه اشاره خلاصه‌ای بکنم. ایشون می‌فرماید که در مصباح الفقاهه میگه اوصافی که در اشیاء وجود داره دو قسمه، بعضی از این اوصاف در قیمت و مالیت اشیاء دخالت ندارن، بعضی ها دخالت دارن. بعد میفرماید قسم اول اگر تفویت بشه اصلا موجب زمان نیست، چون زمان در جایی است که مال باشه، ولی وقتی مال و مالیت نباشه زمانی در کار نیست. اما اون اوصافی که دخیل در مالیت، انکانت، ایشون حرفش اینه، ببینید، انکانت فا انکانت اما القسم الاول فا انکانت للموصوف افراد متماثله به حسب نوع او صنف فهو مثلی ضرورت ان افراد الکلی مع فرض تماثلها متساویت الاقدام و متقاربت الاوصاف. خلاصه حرف ایشون اینه، میگه اگر افراد به حسب نوع یا صنف که متماثل ما هم هستند، اگر این افراد رو ما در نظر بگیریم، یعنی افرادی که به حسب نوع یا صنف متماثل با همند، اینها مثلی هستند. اینها اگر تقارب صفات داشته باشن، اونایی که به حسب نوع یا صنف مثل همان و تقارب صفات دارن. اما اگر عرض به حضور شما این چنین نباشند، اینها دیگه مثلی نیستن. اینم مصباح الفقاهه جلد 3 صفحه 152. امام رحمت الله علیه یه بیان دیگری دارن در رابطه با مثلی و قیمی و نکات ارزشمندی در کلمات ایشون هست که حالا این آخرین نظری است باید ما ذکر بکنیم و بعد دستبندی این انظار و بعد این که خب واقعا در این میان ضابطه و شاخص برای مثلی و قیمی چیه؟ این که آیا ما اگر حالا یک کسی مثل شیخ طوسی 1000 سال پیش مثلی و قیمی را یه جوری تعریف کرد، ما امروز هم باید به اون ملتزم بشیم، همون ضابطه رو بپذیریم، یا نه اصلا این میتواند در هر عصر و دوره‌ای متفاوت باشه؟ این مطلبی است که انشاءالله برای هفته آینده ذکر خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. Thank you.